دیدم سر و کله زدن با این آدمی که عقلش کار نمی کند بیفایده است. فکر کردم برفم چیزی بیاورم دور بدنش بپیچم، اما در این حال نمی بایست او را ول کنم، چون هیچ اعتباری نبود که او را کنار پنجره به حال خودش رها کنم. همین موقع در کمال حیرت صدای دستگیره در را شنیدم و آقای لینتون وارد شد. تازه از کتابخانه خارج شده بود و داشت از توی سالن رد می شد که صدای ما را شنیده بود و از فرط کنجکاوی یا ترس آمده بود ببیند چه خبر شده، آن هم در آن ساعت دیر وقت شب. گفتم آه آقا، و نگذاشتم حتی تعجب خود را به زبان بیاورد. آخر از این صحنه‌ای که می دید و از سرمای اتاق خیلی جا خورده بود. ادامه دادم آقا تفلکی خانم حالش خیلی بده، منم که حریفش نمیشم، نمیتونم ایشونو برگردونم، لطفا بیاین ازشون بخواین برن توی تختشون، عصبانیتتونو بذارین کنار، چون ایشون به هیچ کاری رضایت نمیدن جز همون کاری که خودشون تو ذهنشون دارن. دوید طرف ما و گفت کاترین مریضه، پنجره رو ببند الن. کاترین؟ کاترین چرا؟ اما نتوانست به حرفش ادامه بدهد. تا قیافه آشفته خانم لینتون را دید زبانش بند آمد، فقط با حیرت و وحشت نگاهی به من انداخت. گفتم ایشون اینجا عصبانی و آشفته بودن، چیزی هم نخوردن، نخواستنم که بخورن، تا امشب هیچ کسو نمیپذیرفتن، به خاطر همینم نمیتونستیم از حال و روزشون به شما خبر بدیم، چون خودمونم بیخبر بودیم، اما چیز خیلی مهمی هم نیست. فهمیدم که حرف ناشیانه ای زدم. ارباب اخم کرد و با عصبانیت گفت چیز مهمی نیست؟ هان؟ الندین؟ باید به من حساب پس بدی، بگو چرا من از این اوضاع باید بیخبر باشم هان؟ بعد زنش را بغل کرد و با غم و غصه نگاهش کرد. کاترین طوری با آقای لینتون نگاه میکرد که انگار او را نمیشناسد. چشمایش انگار او را نمیدید، اما چون نگاهش را از تاریکی برگردانده بود، آن حالت گیجه و منگی ادامه پیدا نکرد. کم کم متوجه شوهرش شد و فهمید چه کسی نگهش داشته. با خشم گفت
توی آره، توی ادگار لینتون، تو از اون موجوداتی هستی که وقتی به وجودت احتیاجی نیست سر و کلت پیدا میشه، وقتی هم که به وجودت احتیاج هست خیب میشی. فکر میکنم حالا کلی بازخواست و لعنت و نفرین در پیش داریم، میدونم، اما اینا باعث نمیشه من به خونه کوچیکم تو اون دور دورا نرم، جای آرامش من، همونجا که قبل از پایان بهار باید به اونجا برسم، اونجاست، نه وسط لینتون ها، فهمیدی؟ نه زیر سقف کلیسا، بیرون کلیسا، با یه سنگ بالای سرم. تو هم هر کاری دوست داری بکن، یا برو پیش لینتونا یا بیا پیش من.
ارباب گفت کاترین تو چیکار کردی؟ من دیگه برای تو اهمیتی ندارم؟ تو اون بی سر و پا رو دوست داری؟ اون هیت؟ خانم لینتون داد زد
حالا دیگه ساکت باش، یه بار دیگه اسمشو به زبون بیاری بلافاصله همه چیز تموم میشه، همه چیز رو تموم میکنم، از پنجره میپرم، این چیزی که الان لمسش میکنی شاید بتونی نگهش داری، اما قبل از اینکه دوباره بتونی به من دست بزنی روحم پر میکشه به نوک اون تپه. من تو رو نمیخوام ادگار، دیگه تو رو نمیخوام ادگار، برگرد سر کتابات. خوشحالم که مشغولیتی داری، چون هرچی که از من داشتی از بین رفته.
گفتم آقا ایشون فکرشون آشفته است، تمام شب پرت و پلا میگفتن، ولی اگه با حوصله بهشون رسیدگی بشه دوباره حالشون سر جاش میاد، از این پس باید مواظب باشیم ناراحت و عصبانی نشن. آقای لینتون در جوابم گفت دیگه به توصیه های تو احتیاج ندارم، تو اخلاق خانمو میشناختی اما به من میگفتی محل نذارم، یک کلمه هم به من نگفتی این سه روز خانم تو چه وضعیتی به سر برده، ظلمه، چند ماه مریضی هم نمیتونست اون رو به این حال بندازه. شروع کردم از خودم دفاع کردن، چون به نظرم بی‌انصافی بود که به خاطر لجاجت و شرارت کس دیگری من ملالت بشنوم. گفتم میدونستم که خانم لینتون لجوجوی دنده است، اما نمیدونستم که شما دوست دارین به این اخلاق تند ایشون پروبال بدین.
نمیدونستم که برای خوش اومدن خانم باید به آقای هیتکلیف روی خوش نشون بدم. من به وظیفه خدمتکاریم عمل میکردم و به شما میگفتم. حالا مزد وظیفه شناسیمو دارم میگیرم. خب عبرت گرفتم که دفعه بعد این کارو نکنم. دفعه بعد خودتون باید از همه چیز سر در بیارین. من دیگه چیزی نمیگم. گفت دفعه بعد اگه برام قصه ببافی اخراج میشی الندین. گفتم پس ظاهرا نمیخواین چیزی بشنوین آقای لینتون؟ بله. هیتکلیف از نظر شما مجاز بیاد با دوشیزه خانم معاشقه کنه؟ هر وقت که شما نیستین سر و کلش اینجا پیدا بشه تا ذهن خانم علیه شما مسموم کنه؟
کاترین با اینکه گیج بود با صحبت‌های ما حواسش جا آمد. با عصبانیت داد زد:
پس نلی خبرچینی کرده. نلی دشمن مخفی منه. ای جادوگر، پس تو چخماق جمع میکنی تا به ما صدمه بزنی ها؟ ولم کن، تو حقش رو بذارم کف دستش. کاری میکنم که به غلط کردن بیفته.
نگاهش از کینه جنون‌آسای برق میزد. تقلا کرد تا از دست لینتون در برود اما نتوانست. هیچ دلم نمیخواست بیستم تا بلایی سرم بیاید. تصمیم گرفتم بروم دکتر خبر کنم. از اتاق خارج شدم. از باغ عبور کردم تا به جاده برسم. اما در نقطه‌ای که قلاب افسار به دیوار میخ شده بود، دیدم چیز سفیدی تاب می‌خورد. کار باد نبود. با اینکه عجله داشتم، ایستادم ببینم چیست، تا بعداً خیال برم ندارد که چیزی بوده از دنیای دیگر. حیرت و سردرگمیم موقعی بیشتر شد که علاوه بر دیدن به آن دست زدم و متوجه شدم سگ اسپرینگر دوشیزه ایزابلاست به اسم فانی که به دستمالی آویزان است و دارد آخرین نفسها را می کشد. بلافاصله حیوان را نجات دادم و فرستادمش توی باغ. وقتی دوشیزه ایزابلا رفته بود بخوابد، دیده بودم که سگش هم به دنبال او از پله ها بالا رفته بود. حالا تعجب می کردم که چطور سگ آمده بود بیرون و کدام آدم ظالمی آن بلا را سرش آورده بود. موقعی که داشتم گره را از دور قلاب باز می کردم، به نظرم رسید که صدای سم اسب می شنوم. اما آنقدر ذهنم مشغول بود که به این صدا توجهی نکردم. هرچند که عادی نبود، آن هم در آن محل، در ساعت 2 بعد از نیمه شب. موقعی که به خیابان رسیدم، خوشبختانه آقای کنت تازه از خانهش آمده بود بیرون تا به مریضی در روستا سر بزند. وضع کاترین را که برایش گفتم، بلافاصله راهش را کج کرد و همراهم آمد. مرد عامی ساده‌ای بود. بلافاصله خیلی رک به من گفت که معلوم نیست کاترین از این حمله دوم جان سالم به در ببرد یا نه، مگر اینکه بیشتر از سابق به دستورهای او عمل کند. گفت نلی، من فکر می‌کنم این قضیه یه علت دیگه هم داره. تو گرین چه خبره؟ اینجا خبرهای عجیب و غریبی پیچیده. آدم خوشبنیه و با دل و جرأتی مثل کاترین بیدی نیست که با این بادا بلرزه. اینجور آدم ها با چیزای کوچیک از پا نمیافتن. به این آسونیا مریض نمیشن و به این حال و روز نمیافتن. قضیه چیه؟ گفتم ارباب به شما میگه، ولی شما خودتون با خلقیت ارشاها که آشنایین، میدونین که تند مزاج هستن. خانم لینتون هم همه این خصوصیات ارنشاها رو داره. من میتونم فقط بگم که ماجرا از یه دوام مرافع آب میخوره. دچار عصبانیت و خشم شدیدی شد و قش و ضعف به سراغش اومد. لااقل خودش میگه از اینجا شروع شده. تو اوج خشم دوید رفت طرف اتاق و درم بست و همونجا موند. بعدم هیچی نخورد. حالا پشت سر هم یا عصبانی میشه یا به خیالات فرو میره. میفهمه دور و برش چه خبره، اما سرش پر از انواع و اقسام افکار و توهمات عجیب و غریب. کنت پرسید آقای لینتون ناراحت نمیشه؟ گفتم ناراحت؟ کوچکترین اتفاقی اگه بیفته قلبش از حرکت وای میسه. زیاد نگرانش نکن. گفت خب من گفته بودم باید مواظب باشه. حالا اینم عواقب بیتوجهی به هشدارای من. این اواخر با آقای هیتکلیف خودمونی نشده؟ گفتم هیتکلیف زیاد میاد اینجا، زیاد به ما سر میزنه، اما البته بیشتر به خاطر آشنایی دوره بچگیش با خانم، وگرنه ارباب زیاد میونه خوشی باهاش نداره. فعلا زحمت اومدن از دوشش برداشته شده به خاطر فکر و خیالاتی که درباره دوشیزه لینتون به سرش زده. بر همین بعید میدونم دیگه راش بدن.
دکتر پرسید:
دوشیزه لینتون به اون روی خوش نشون نداده؟ من که دلم نمیخواست این موضوع کش پیدا کند گفتم: من که محرم اسرارش نیستم. کنت سرش را تکان داد و گفت: بله، آدم توداریه، حرفشو به کسی نمیزنه، اما واقعا عقلش پاره سنگ برمیداره. خبر موثق دارم که دیشب، که شب قشنگی هم بود، اونو هیتکلیف داشتن تو مزرعه پشت منزلتون با همدیگه قدم میزدن. بیشتر از 2 ساعت هیتکلیف به دوشیزه خانم اصرار میکرد بر نگرده خونش، بلکه سوار اسب هیتکلیف بشه با همدیگه برن. منبع موثق من گفته که دوشیزه ایزابلا به زور تونسته هیتکلیف رو روونه کنه و قول شرف داده بود که در اولین دیدار بعدی آماده بشه که همراهش بره. اولین دیدار بعدی کیه؟ منبع موثق من که نشنیده، ولی تو به آقای لینتون بگو که هوشیار باشه. با شنیدن این حرفها ترسهای تازه‌ای به سراغم آمد. کرت را پشت سر گذاشتم و بقیه راه را دویدم. سگ کوچولو هنوز داشت توی باغ اوم کرد. ایستادم تا دروازه را برایش باز کنم، اما سگ به طرف در خانه نرفت، بلکه همان اطراف علف‌ها را بوید و بعد خواست بدود طرف جاده که من نگذاشتم. محکم گرفتمش و با خودم بردم تو. از پله‌ها که به طرف اتاق ایزابلا رفتم، شک و تردیدم به یقین مبدل شد. اتاق خالی بود. اگر چند ساعت زودتر جنبیده بودم، شاید ناخوشی خانم لینتون مانع فرار عجولانه ایزابلا میشد. حالا چه میشد کرد؟ اگر بلافاصله به دنبالشان میرفتیم، احتمال هرچند ضعیفی بود که به آنها برسیم. اما من نمیتوانستم به دنبالشان بروم. جرأت هم نداشتم همه را بیدار کنم و اوضاع خانه را به هم بریزم. تازه قضیه را چطور به ارباب میگفتم؟ گرفتار مخمصه فعلیش بود و اصلا آمادگی یک گرفتاری جدید را نداشت. فکرم به جایی نرسید جز اینکه جلوی زبانم را بگیرم و بگذارم اوضاع به روال خودش پیش برود. کنت دیگر رسیده بود. من به هر زحمتی بود سعی کردم قیافه هم چیزی لو ندهد. وارد اتاق شدم تا ورود کنت را اعلام کنم. کاترین خوابش برده بود، اما ناآرام بود. شوهرش توانسته بود طغیانش را بخواباند و حالا خم شده بود روی سرش و هر تفاوت و تغییر را در قیافه رنجور او میپایید. دکتر بعد از معاینه کردن به آقای لینتون امیدواری داد که حال بیمار خوب خواهد شد، فقط به شرطی که همه ما محیط را کاملا آرام نگه داریم. به من گفت که نگران خطر مرگ نیست، بلکه بیشتر نگران اختلال مشاعر اوست. آن شب من پلک روی هم نگذاشتم. همینطور آقای لینتون، اصلا به تخت خواب ما نرفتیم. خدمتکارها همه زودتر از معمول بیدار شدند. پاورچین پاورچین رفت آمد می کردند و وسط کاروبارشان هر وقت به هم می رسیدن زیر گوشی پچ می کردن. همه در جنب و جوش بودند جز دوشیزه ایزابلا. کم کم داشتن به هم می گفتن به چه خواب عمیقی رفته. برادرش هم پرسید که آیا بیدار شده یا نه. منتظر بود هر چه زودتر بیاید و ناراحت بود از اینکه چرا ایزابلا اصلا نگران زن برادرش نیست. همهش در هول و حراس بودم که مبادا مرا بفرستد دنبال ایزابلا، اما قرعه به نام من نیفتاد که خبر فرار او را اعلام کنم. یکی از خدمتکارها که دختر بیفکری بود و صبح زود برای کاری به گیمرتن رفته بود، نفس زنان و هاج و واج از پله‌ها دوید بالا و پرید توی اتاق و بلند بلند گفت: وای خدایا، خدایا، حالا چی کار کنیم؟ ارباب، ارباب دوشیزه خانم! من که از داد و قال و عصبانی شده بودم زود گفتم: ساکت، چرا انقدر سر صدا میکنی؟ آقای لینتون گفت: آرومتر حرف بزن مری، چی شده؟ دوشیزه خانم چی؟ دختر خدمتکار بریده بریده گفت: رفته، رفته آقا، با همون هیتکلیف فرار کرده. لینتون برافروخته از جایش بلند شد و گفت: نخیر، دروغه، امکان نداره. چطور چنین فکری به کلت زده؟ الندین، برو دنبال ایزابلا. مگه باور کردنیه؟ نه، امکان نداره، امکان نداره. در همین حال که این حرفا را میزد، دختر خدمتکار را برد طرف در و بعد بار دیگر از او پرسید به چه دلیل چنین حرفی میزند. دختر خدمتکار با تته‌پته گفت: توی جاده به پسری برخوردم که برای ما شیر میاره. از من پرسید تو گرین چه مشکلی پیش اومده، اصلا مشکلی پیش اومده یا نه. من خیال کردم مریضی خانمو میگه، به خاطر همین گفتم چرا مشکل که پیش اومده. بعد گفت لابد کسی رو فرستادین دنبالشون ها. من با تعجب نگاش کردم، فهمید که من چیزی نمیدونم.
گفت یه آقا و یه خانم وایساده بودن تا نل یه اسب تو آهنگری دو مایلی گیمرتن محکم کنن. اونم کمی بعد از نیمه شب. دختر آهنگر کنجکاو شده بوده ببینه این آقا و خانم کیان. فوری هر دوتاشون رو میشناسه. دید که اون مرد یه سکه به پدرش داد. میگفت اون مرد هیتکلیف بود. مطمئن نبود که هیتکلیفه، چون هیتکلیف رو نمیشه با هیچ کس دیگه ای اشتباه گرفت. اون خانمم یه پارچه روی صورتش کشیده بوده، اما میخواست آب بخوره. موقعی که داشت آب میخورده پارچه کنار رفته. دختر آهنگر قیافه اونو دیده. موقع رفتن افسار هر دوتا از دست هیتکلیف بوده. از دهکده دور شدن. تا جایی که تو اون جاده پر دست انداز امکان داشته به سرعت رفتن. دختر آهنگر حرفی به پدرش نزد، اما امروز صبح به همه مردم گیمرتن گفت.
من برای حفظ ظاهر دویدم به اتاق ایزابلا سرک کشیدم. بعد هم برگشتم و حرف خدمتکار را تایید کردم. آقای لینتون باز رفته بود کنار تخت نشسته بود. با آمدن من سرش را بلند کرد و از قیافه من همه چیز را خواند و بدون اینکه کلمه‌ای بگوید بار دیگر سرش را انداخت پایین. پرسیدم:
نباید کاری بکنیم؟ نباید بریم دنبالشون دوشیزه خانم رو برگردونیم؟
بفرمایین چی کار کنیم؟ ارباب گفت: با پای خودش از اینجا رفته. حالا که خودش خواسته بره، خب بره. دیگه حرفشو نزنین. از این به بعد فقط اسم من خواهر منه. نه به این دلیل که من طردش کردم، بلکه به این دلیل که اون منو ترک کرده. و این کل حرفی بود که درباره این قضیه زد. بعدن حتی یک سوال هم نکرد. اصلاً اسمش رو هم به زبان نیاورد. فقط به من دستور داد که هر وقت فهمیدم کجاست، وسایلش را به خانه جدیدش بفرستم.